بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 381، سطر اول. و فی هذا الباب 17 حدیثا. در این باب قدرت 17 حدیث نقل میشه. به مناسبت خوبه که من عرض کنم در باب قبل، اول ورود در بحث رؤیت و در باب رؤیت، مرحوم قاضی سعید فرمود و شیخ رضی الله عنه ذکر فی هذا المدعا 22 حدیثا در صفحه 257 که باب هشتم که مربوط به رؤیت بود شروع می شد. قبل از الحدیث الاول مرحوم قاضی سعید فرمود که مرحوم صدوق در این مدعا، یعنی در بحث رؤیت، 22 حدیث نقل کردند. بعد خب باب رو شروع کردند و تشریح کردند، برسیدیم به آخر باب دیدیم 24 تا حدیثه به جای 22 تا. اول باب گفتند 22 حدیث، ولی باب رو که نگاه میکنیم میبینیم 24 حدیث. من توجیهی بر این کلام پیدا نکردم، نمیتونم، شاید حالا اشتباهی رخ داده باشه که 22 نوشتن و 24 بوده. حدیث هارم نمیشه تو هم ادغام کنیم یا از هم منفک کنیم، دوتشو مثلا ادغام کنیم که بشه 22 تا، یا از اون 22 تا دوتشو مستقل کنیم که بشه 24 تا. در اصل توجیهی بر این مسئله به نظر نرسید، ولی تو این بابی که الان ما هستیم، یعنی باب قدرت که باب نهمه، ایشون میفرماد 17 حدیث نقل میشه. الان فرمود 17 حدیث نقل میشه، میشموریم هم میبینیم 17 حدیثه. اینجا مختلف نیست، ولی تو باب رؤیت این اختلاف بود. بله؟ این نسخه های دیگه هم 22 داره؟ بله بله، این 17 درست، اون 22 و 24 چی؟ اونجا هم نسخه همینطوره؟ بله بله، در باب قدرت نسخه یکیه، در باب رؤیت چی؟ در باب رؤیت حالا یا نسخه مرحوم قاضی سعید فرق داشته، بعیده بگیم نسخه شون فرق داشته، احتمال چی؟ ولی احتمال اشتباه هست. عرض میکنه این چیز قابل توجیه نیست، 24 و 22 گفتن نمیشه توجیه کرد. نه مسلم مراد از شیخ که در باب رؤیت مرحوم قاضی سعید میگه خود صدوق کلینی نیست، مراد صدوقه. صدوق 22 حدیث ذکر کرده، ولی وقتی نگاه میکنیم این 24 تاست. من نشد که خود توحید صدوق رو ببینم اون چند تاست، خود توحید صدوق 24 تاست یا اون 22 تاست، اون رو نتونستم ببینم، نشد. ولی در حساب این شرحی که الان در دست ماست، اولش گفته 22، ولی وقتی وارد میشیم این 24. خب احادیث باب قدرت فرمودن 17 تاست. حالا اولیشو میخوام بخونیم. من حدیث از رو میخونم، حدیث هم آسونه هم زیاد شنیده شده، توضیح لازم نداره. به اسناد این محمد بن ابی اسحاق الخفاف قال حدثني عده من اصحابنا که عبدالله دیسانی اتا هشام بن حکم رو فقال به هشام الک ربون، هشام جواب میده بله. بلا در استفهام اثباتی، جواب استفهام اثباتی واقع شده. شاید جهتش این باشه که اون سائل استفهامش استفهام انکاری بوده، الک ربون، چون بالاخره این عبدالله دیسانی ملحد بوده اگرچه بعدا مسلمون میشه، ولی این وقتی که این سوال میکنه ملحد بوده. بنابراین وقتی میگه الک ربون استفهام انکاری میکنه، حالت نفی داره، لذا پشت سرش بلا بیاد ایرادی نداره. در جمله مثبت هم بلا میاد، اختصاص به نفی نداره، ولی خب بیشتر مثل این که بعد از سوالاتی که منفی هم بلا رو میاره. قال قادرون، قال نعم قادرون، یعنی قال عبدالله قادرون، هشام هم فرموده نعم قادرون. عبدالله میگه یقدر رو که داخل کند دنیا را کلها فی البیزه یا فی البیزه، آیا میتواند خدا کل دنیا رو در تخم مرغی داخل کند که لا تکبر البیزه ولا تسقر الدنیا، نه اون تخم مرغ بزرگ بشه و نه این دنیا کوچک بشه، اون بزرگ رو در این کوچک جا بده بدون اینکه بزرگ رو کوچک کنه یا کوچک رو بزرگ کنه. فقال له قد انذرت که حالا، خود عبدالله دیسانی متوجه بوده که سوال سنگینیه، لذا بدون اینکه هشام ازش مهلت بخواد خودش مستقیم به هشام میگه که من به تو یک سال فرصت دادم تا این جوابو بر من پیدا کنی. البته من احتمال میدم در این قسمت یه چیزی افتاده باشه که خود هشام مهلت خواسته. فقال هشام ان نظره، فقال له قد انذرت که حولا، خب خوبه که میگن نسخه اینطور داره، فقال هشام ان نظره، یعنی هشام مهلت خواست، فقال له عبدالله دیسانی بهش گفت انذرت که حولا. حالا نسخه ما که فقال هشام ان نظره نداره، نسخه ما همونطور که من توجیه کردم توجیه میشه که عبدالله متوجه شد سوال سنگینه و هشام نمیتونه به این راحتی جواب بده، ابتداءن بهش گفت من یک سال بهت مهلت دادم، ولی خب نسخه اینطور داره دیگه که هشام درخواست مهلت هم کرد، هشام درخواست مهلت کرد و عبدالله گفت یک سال بهت مهلت دادم. ثم خرج عبدالله عنه، یعنی از پیش هشام رفت، بالاخره اشکالش رو ترک کرد، خیالش هم راحت شد رفت. فرک به هشام الی ابی عبدالله، خب هشام در عراق زندگی میکرده، امام صادق در مدینه، برای جواب سوال بلند میشه، این فاصله رو طی میکنه. فرک به هشام الی ابی عبدالله علیه السلام و استأذن علیه، بر امام داخل شد، اذن گرفت بر امام، فاذن الله، امام اذن دادن و او هم داخل شد. فقال ابن رسول الله صلی الله علیه و آله اتانی عبدالله دیسانی به مسئلتن، یعنی مسئله رو پیش من آورد که لیس المعول در اون مسئله، معتمد در اون مسئله کسی جز شما و خدا، جز خدا و شما نیست، لیس المعول و معتمد در اون مسئله، اعتماد ما در اون مسئله نیست مگر بر خدا و بر شما، یعنی امید جواب نداریم جز این که خداوند جواب بدهد یا شما که به فیض الهی متصلید جواب بدید. فقال له ابو عبدالله علیه السلام اماز سألک، از چی سوال کرد؟ فقال هشام به امام عرض میکنه قال لی کیت و کیت، به من چنین چنان گفت، کیت و کیت این چنین چنان گفت، حرفا رو توضیح میده. این کیت و کیت کنایه است از اون گفته های اون عبدالله. شرح حتی یسانی به فتح مهمله، مهمله داری بینخت بله؟ خفاف یعنی کفاش، یعنی خف فروش. خف همون کفشش که پا میکرده، لقبش بوده، ظاهرا از شغلش گرفته شده. التیسانی به فتح المهمله یعنی دال بی نقطه و فتح یایی که دو نقطه از زیر دارد، یعنی تا نخون که دو نقطه رو ببری رو. اولا مسنات است، به نخون. ثانیا اون مسنات یعنی دختش هم من تحته، تا نخون. اینا رایج بوده قبلا که اینطوری آدرس میدادن به حروف، چون حروف ها گاهی بی نقطه نوشته میشد. اینطوری میگفتن که اگر هم بی نقطه است بدونیم چه بخونیم. دیسانی الخارج عن دین الحق العادل بالله الغنی المطلق. این آیا معنای دیسانی است یا اینکه اخبار درباره دین اوست؟ ظاهرا ایشون داره توصیف میکنه دیسانی رو. نه اینکه دیسانی رو تفسیر کنه. معنای دیسانی الخارج عن دین الحق العادل بالله الغنی المطلق نیست. من لغت نگاه کردم اما خیلی تفاوت نکردم. در همون حدی که نگاه کردم این به نظرم رسید که معنای دیسانی الخارج عن دین نیست. دیسانی لقبش بوده، اون تا داره توصیفش میکنه. الخارج عن دین الحق از دین خارج نبوده، یه دینی برای خودش داشته، ولی از دین حق خارج بوده. العادل بالله الغنی المطلق، عادل یعنی عدول کرده. الغنی المطلق رو مرحوم قاضی سعید برای این میارن که این عدولش ظلم و ضرر به خودش بوده، برای خدا چیزی کم نشده چون اون غنی مطلقه. غنی اونم تازه مطلق، هر چی هم شما و ما و دیگران کم بذاریم چون اون غنی مطلقه به او اصلا آسیبی نمیرسه. پس کلمه الغنی المطلق رو، این صفت رو انتخاب کرد به مناسبت این که بفهماند که این العادل که کار دیسانیست هیچ تأثیری در خدا نداشته. نه دیسانی، همه عالم هم ملحد بشن و به خدا بی‌اعتنا بشن، از غنای خدا هیچی کم نمیشه. وسیقتا لا تکبر ولا تسقر دو جور خونده میشه. یکی این که مؤنث قرارش بدیم و بگیم فاعل لا تکبر بیزه ایست که بعد از خودش ذکر شده، فاعل لا تسخر هم دنیایی ایست که بعد از خودش ذکر شده. دوم این که تکبره و تسقره بخونیم به صیغه ماضی و مذکر تا ضمیرش به رب برگرده، نه اون رب بزرگ کرده باشد تخم ما را و نه کوچک کرده باشد دنیا را. اول اینطور معنا کردیم، نه تخم ما بزرگ بشود و نه دنیا کوچک بشود. حالا اگر ما تکبره و تسقره بخونیم که مذکر باشه، مؤنث نباشه، ضمیر داشته باشه، ضمیرش هم به رب برگرده، اینطور معنا میشه نه خدا تخم ما را بزرگ کند و نه خدا دنیا را کوچک کند. وسیقتا لا تشبر و لا تذکر احتمال داره که از وطنیس باشه، به سیقه تنیس باشه، از باب ثلاثی مجرد، از باب شرف و یشرف و که این الفعل در ماضی و مضارع هر دو مضمومه، کبر و یکبر و صغر و یصغر، و انتکون یعنی و یحتمل انتکون این دو سیقه علی تذکیر یعنی مذکر خونده بشه، از باب ثلاثی مجرد هم نباشه، از باب تفعیل باشه، این هر دو احتمال هست. حالا اگر اولی بود فاعلش رو تعیین میکنیم، دومی بود همینطور، ول فاعل این دو فعل بنابر اول که دو فعل از ثلاثی مجرد باشن و تاشون تنیس باشه، فاعلشون همون اسم ظاهری است که پشتشون ذکر شده، یعنی بیزه که فاعل است برای لا تکبر و دنیا که فاعل است برای لا تذکر. و الستانی بنابر توجیه دوم که ما از باب تفعیل بخونیم و صیغه رو مذکر حساب کنیم، این فاعل مستتر در خود فعل که ضمیری است برمیگرده به لب. و دنیا تأنیث ادناست و مراد از دنیا در اینجا اون فاصله بین مرکز زمین تا سطح مستدیری است که فوق کواکب و انجام قرار گرفته. سطح مستدیر فوق کواکب و انجام به قول حیویین اون سطح مهدب فلک الافلاکه. تعبیر قاضی سعید تعبیر خوبیه، میگه سطح فوقانی کواکب و نجوم ها، کوکب ها و نجوم ها، این سطح فوقانی میتونه همون مهدب فلک هشتم باشه که فوق این ستاره هاست، چون همه ستاره ها در سخن فلک هشتم هست و سخن فلک هشتم، سخن یعنی زخامت، زخامت فلک هشتم هم به مهدبش ختم میشه، پس مهدب روی همه ستاره هاست، مهدب فلک هشتم روی همه ستاره هاست. و میتونه این سطح مستدیری که فوق کواکب انجمه میتونه که سطح مهدب فلک نهم باشه، با هر دو سازگاره. در علم هیئت هم تا زمان بطلمیوس همه معتقد بودن که 8 فلک داریم و این آسمانی که دیده میشه سطح مهدب فلک هشتمه، حتی ارسطو این اعتقاد داشت. بعد که بطلمیوس آمد یک فرض دیگری در هیئت گذاشت، فلک نهم رو اضافه کرد، اون وقت حالا سطح مهدب فلک نهم میشه آخر عالم، آخر عالمی که دنیاست سطح مهدب فلک نهم میشه. مرحوم قاضی سعید عبارت رو طوری آورده که هم با این که آخر دنیا سطح فلک هشتمه بسازه و هم با این نظریه که آخر دنیا سطح فلک نهمه سازگار باشه. عبارتش هرش میکنم به عبارت جالبیه. ارسطو 50 فلک متقیده، 49 تا ولی 49 تا متقید، 50 تا یا 49 تا. ابن سینا در مقاله دوم مبدا امهات اشاره میکنه به این مطلب، میگه افلاک کلی هند، افلاک کلی 9 تا، ولی اگر جزئی ها رو هم بشمارید میشه 49 تا یا 50 تا، چون مثلا فلک قمر چند تا فلک در فلکه، یعنی یه دونه فلک نیست، چند تا فلکی که به هر کدومش میگیم فلک جزئی، مجموعه رو که مال قمره میگیم فلک کلی. مثلا جوزهر داره، حامل داره، مایل داره، تدویرم داره، میشه 4 تا. مثلا دیگه بین کواکب غیر از خورشید کمترینش مریخ و زحل و مشتری است که هم ممثل هم زحل هم تدبیر. خورشید از همه کمتره، یعنی ممثل داره و خارج المرکز، یا ممثل داره و تدبیر، یعنی دوتا داره، بقیه شون بعضی ها 4 تا دارن، بعضی 3 تا دارن. خب این 9 تا رو شما فرض کنید که با کواکب با افلاک جزئی که حساب کنید زیاد میشن، تعدادشون زیاد میشه. وقت گروهی به اون افلاک کلیه توجه کردن گفتن 9 فلک داریم، گروهی به افلاک کلیه و جزئی نظر کردن گفتن که 50 تا 49 تا فلک داریم. حالا ارسطو گفته 49 تا، این قولش موافق قول بقیه هم هست، بقیه هم همینو گفتن. منتها فلک های کلی رو ارسطو 8 تا شمرده، بطلمیوس 9 تا شمرده. من فلک اطلس هم یک بیشتر نیست، چون اطلس فلک جزئی نداره، فقط یک فلک یک سر است، حتی کوکب هم توش نیست، بهش میگن غیر ما کوکب، یعنی کوکب نداره. ول مراد ها اونا بودیست که ممتد است من مرکز الارض، نه از ارض بلکه از مرکز ارض، الى سطح المستدیر، که یعنی محدب، سطح مستدیری منظور محدبه، حالا یا محدب فلک هشتم یا محدب فلک نهم، سطح محدبی که فوق کواکب انجام است. و هوه علا قول ریاضیین، یعنی این بود، هوه یعنی این بود، بنابر قول ریاضیین 33,548,355 فرسخ. بله کیمت کرده، شما دستگاه استرلابو کم نگیرید، حالا بعدا مطالعش کنید. با استرلاب فاصله کباکی به تشخیص میدادن، این بود رو تشخیص میدادن، با استرلاب روی زمین تشخیص میدادن که این ساحل رودخونه چقدر فاصله داره با اون طرفش، خیلی چیزا رو تشخیص میدادن. یک کتابی اگه اسمش یادم بیاد، تحفه حاتمی انتشارات آستان قدس رضوی چاپ کرده، کتاب کوچیکیه و هنوزم چاپش تموم نشده، خیلی قیمتش هم ارزونه. موارد استفاده از استرلابو نوشته، خیلی کتاب جالب و جامعیه، ازش غفلت نکنید. تحفه حاتمی. و نظره اسم لل انذار و هو الامهال، نظره اسم مصدره، لل انذار یعنی از مصدر انذار، و هو الامهال معناش هم مهلت دادنه، وقتی میگه ان نظره یعنی به من مهلت بده. و المعول اسم مفعول است از باب تفعیل و بنای اعتماد در اینجا، نه به معنی معتمد، اعتماد در اینجا در مسئله نیست الا علی الله و علیه. کی توکید مبنی بر فتحه، به معنی کانت الحکایه کذا و کذا، حکایتی که بین من و عبدالله دیانسانی اتفاق افتاد این و این بود، قال لی کی توکید یعنی همین که از میکنم در فارسی میگیم چنین و چنان گفت. و فیه ما ثلاث لغت، درسته گفتیم مبنی بر فتحه، ولی سه تا لغت توش هست، زم که کیتو و کیتو میگیم، فت که کیت و کیت میگیم، و ما هم کیت و کیت خوندیم، کسم که کیت و کیت میگیم. علی حال هر کدوم بگیم مبنیه، حالا یا بر فت مبنیه یا بر کس یا بر زم. ولا یستعملان الا مکررتین، دوتا با هم میان جدا نمیان، سه تا هم نمیان، همین دوتا. ول اصل و کیبون یعنی ته توش نداشته، فقل و تلواب و یا ان، واب رو تبدیل به یا کردیم، تبدیل به تا نکردیم، چون واب مناسبت نداره تبدیل به تا بشه، اما واب اسم قبلش یا تبدیل به یا میشه، مناسبت داره. و ادقمت الیا و فلیا شد کی. بعد یکی از دو راه رفته شد در مورد همین کی. راه اول این بود که یه تبش اضافه کردن شد کیت، چون تشدید یا که بود ترم اضافه کردن. دوم این که یه دوم رو برداشتن به جاش ته آوردن شد کیت. یه دوم رو که مدغمون فیه بود برداشتن به جاش ته آوردن. نه این که یه دوم تبدیل کردن به تا، یا تبدیل به تا نمیشه، اونو انداختن جاش تا آوردن. ثم ادخلت تا و تنیس لعجل حکایت، بعد تای تنیس داخل کردن. چرا؟ چون این کی صفت بود برای حکایت و حکایت هم مؤنث بود، به خاطر رعایت حکایت که مؤنثه این را مؤنثش کردن تا برش آوردن شد کیت. حالا بعد از این فقط یستعمل مشددتن وقت تو خفف، گاهی با تشدید خونده میشه گاهی با تخفیف. وقتی تخفیف باشه اینطوره: و قیل فی حالت تخفیف حذفت الیا و ثانیه و عوضت تا انها، یا ثانی رو عوض کردن، تا رو عوض آوردن از یا، نه اینکه یا رو تبدیل کردن به تا. و فی حالت تضعیف، یعنی و قیل فی حالت تاست، ولی بعدن دوباره یای دوم رو که معوضان ان بود برگردوندن و عوض کتاب بود حدیث. یا سوال باب امام در متن وحی میاد، اما سوالی که در اینجا بود میخواد و علما تشریح این سوال راه های مختلف رفتن، ولی من اون چه که به دلم خطور کرده میگم. یعنی نقل قول نمی کنم، نظر خودم رو بیان می کنم. می فرماد که این سؤالی که عبدالله دیستانی کرد به یکی از دو غرض بوده. یا غرضش این بوده که هشام رو محکوم کنه و بهش بفهمونه که خدای شما قادر نیست، یا اگر قادر هست قادر مطلق نیست، و موجودی که قادر یا قادر مطلق نباشد خدا نیست، پس اصلا شما خدا ندارید. از نفی قدرت میخواد نفی صانع کنه، نمیخواد خدای بی قدرت رو قبول کنه، اون اصلا خدا رو قبول نداره. میخواد از نفی قدرت نفی خدا کنه، یعنی بگه که خدا باید قادر مطلق باشد، حتی قادر بودنش هم کافی نیست، باید قادر مطلق باشد. و چون با این سوال من یا با این اشکالی که من ترک کردم معلوم شد که قادر مطلق نیست، پس خدا نیست، بنابراین خدایی در جهان وجود نداره. غرضش محکوم کردن هشام بوده. خودش هم میدونسته، یعنی پیش خودش اینطور میدونسته که این امر اتفاق نمیفته، ولذا سوال کرده که خصمش رو محکوم کنه، بگه امری اتفاق نمیفته و اگر اتفاق نیفتاد خدای شما قادر مطلق نیست، پس اصلا خدا نیست. راه دوم و احتمال دوم در مورد سوال اینه که سائل خبر داشته که این امر اتفاق میفته یا لااقل نظیرش اتفاق میفته، و نخواسته سوال کنه از هشام تا هشام رو محکوم کنه، خواسته سوال کنه تا هشام رو امتحان کنه، ببینه هشام از عهده جواب بر میاد و میتونه از خدای خودش دفاع کنه یا نه. پس دو غرض برای سوال وجود داره، ما هر دو غرض رو باید مطرح کنیم و ببینیم جواب سوال در غرض اول چیست، در غرض دوم چیست. اگر سوال، اگر مراد از سوال محکوم کردن خصم باشه، خصم باید به او جواب دهد که این عمل شدنی نیست، نه خدا نمیتواند. این عمل شدنی نیست و اگر میبینید انجام نگرفته به قدرت مطلق خدا آسیبی وارد نمیشه. و اما اگر مراد از سوال اون غرض دوم باشد که خواسته امتحان کنه قسم خودش و مقابل خودش رو و میدونسته که این عمل انجام شده یا مثلش انجام شده ولی میخواسته ببینه هشام بلده یا نیست، در چنین حالتی هشام باید جواب میداده که بله این کار ممکن است و انجامم گرفته و خداوند تمام دنیا رو یا ربع دنیا رو در چشمی که کوچکتر از تخم مرغ جا داده، بدون اینکه چشم بزرگ بشه و دنیا کوچک بشه. همین جوابی که امام فرموده. وقت باید همین جواب میداد. پس اگر سوال به غرض اول بود باید میگفت چنین چیزی نیست ولی آسیب به قدرت مطلقی خدا نمیزنه، زیرا که نبودنش نه به خاطر عجز خداست بلکه به خاطر اینکه این چه باطله و باطل قابل ایجاد شدن نیست. و اگر سوال به غرض دوم بوده باید همون جواب امام رو بده. بعد که این تموم میشه دوباره یه خلاصه ای از سوال ذکر میکنند، یا به تعبیر خودشون راه سوال رو بیان میکنند که سوال چی بوده، اصلا این چه خواسته ای داشته که این سوال رو کرده. ثابت میکنند خواستش این بوده که بگه در هر صورت خواستش این بوده که بگه آیا خدای تو قادر هست یا قادر نیست. اگر قادر است پس این کار چگونه انجام نگرفته و نمیشود هم که انجام بگیرد، پس معلوم میشه قادر نیست، و اگر قادر نیست پس خدا نیست. در هر دو صورت چه قادر باشد، چه مجیب بگوید قادرون، چه مجیب بگوید لیس بقادرن، در هر دو صورت سائل مراد خودش رو که نفی خداست به دست میاره. چه هشام جواب دهد که قادرون، چه جواب دهد که عاجزون، در هر دو صورت عبدالله دیستانی که سائل بوده نتیجه میگیره نفی خدا رو به بیانی که انشالله میگیم. من یک قسمتی رو که از خارج گفتم بخونم، بقیهش رو بعدن عرض میکنم. اعلم ان اکثر الناس، اکثر الناظرین فی هذا الخبر من اهل العلم، اهل علمی که در این خبر نظر کردن و بحث کردن، قد اخذوا در تصحیح این سوال و جواب کل مسلک، برای تصحیح این سوال و جواب هر راهی رو رفتن، راه‌های مختلف رفتن، ولی من هیچ کدوم از اون راه رو اینجا ذکر نمی کنم، بلکه انا از کرو ما خطر به بالی القاصر فی ذلک، آنچه که در قلب قاصر من فی ذلک در این بحث القا شده و خطور کرده من همون رو ذکر می کنم. فاقولو هذا السؤال اما ان یکون قد نشأ من السائل، از باب تشکیک یعنی ایجاد شک کردن، ولی ایقاف شبهه یعنی در شبهه انداختن، تبکیت خصم، تبکیت یعنی کوبیدن مغلوب کردن خصم، و القاء خصم در حیرت. سائل سوال کرده تا به این اغراض دست پیدا کنه که مقابل خودش رو، خصم خودش رو به حیرت بندازه و به شک. او صدر علی سبیل الامتحان، یا این سوال از این عبدالله دیستانی صادر شده علی سبیل الامتحان، یعنی خواسته که هشام رو امتحان کنه، و تعجیز سامع، یعنی خواسته سامع رو نسبت به عجز بده و اسکاتی ساکتش کنه، در حالی که خود سائل گمان به وقوع چنین مورد سوالی داشته. یا اگر خود این رو گمان به وقوعش نداشته، مثلهی یعنی گمان به وقوع مثلش داشته، این امثلیت و ذالکه، یعنی سائل زن پیدا کرده به وقوع مثلهی فی عالم الامکان، خودش رو یا مثلش رو در عالم امکان می دیده. ظاهران خودش رو که نمی دیده مگر همون مثلش باشه. یعنی جواب خودش می دونسته، می دونسته که خداوند تمام دنیا رو در چشم جا داده و کسی که می تونه این کار رو بکنه می تونه تمام دنیا رو تو تخمار جا بده. با این که می دونسته از هشام سوال کرده تا هشام رو امتحان کنه. فعل الاول، یعنی بنابراین که غرض سائل ایجاد شبهه در ذهن مخاطب باشه، یم بقی ان یجاب، یعنی این سوال جواب داده بشه از جانب خصم به سائل، این چنین جواب داده شود و ان ذالک لا یکون، چنین چیزی لا یکون، لا یکون تا مثلی لا یتحقق، ولی عدم تحققش لا یضر به شمول القدره و عدم امتناع شیء من سلطان القلبه. این عدم امتناع شیء عطف تفسیر است بر شمول. لا یضر این اشکال شما، این سوال شما به شمول قدرت، و لا یضر رو به این که هیچ موجودی نمیتواند ایوا کند از سلطان قلبه، یعنی هیچ چیزی در مقابل سلطنت خدا قدرت ایوا نداره. این به معنی شمول قدرته. شمول قدرت را اگه بخوام معنا کنیم و با الفاظی دیگه بیان کنیم، میگیم که ایوا نکردن هیچ چیزی در مقابل قدرت خدا، ایوا نکردن از امتثال در مقابل قدرت خدا. همه اشیا امتثال میکنن و هیچ کدام امتناع ندارن. من سلطان القلبه، البته کلمه قلبه رو آورد تا یه خورده مطابقت کند با اون شمول قدرت و عبارت دارای سجعه بشه، یعنی موزون بشه. اونجا گفت به شمول القدره، اینجا میگه سلطان القلبه. البته خب خیلی وزن رعایت نشده، ولی تا حد زیادی به هم نزدیک شده. اما در این حال، در این حالی که خواسته سجعه تو عبارت به کار ببره، کلمه ای که انتخاب کرده مناسب بحثه. شمول قدرت برای خدا هست، پس خدا بر هر چیزی سلطنت دارد و بر همه اشیا غالب است، غلبه می کند. مرحوم قاضی سعید کلمه سلطان آورده تا مناسب با بحث ما باشه که سلطان خودش قدرته. کلمه غلبه هم اضافه کرده تا تأکید کنه مطلب رو. سلطان غلبه نشون میده که قدرت خدا فوق بی نهایته، یعنی خیلی زیاده. حالا اندازه بی نهایتی نشو شد کلمه سلطان یعنی افاده نکنه، ولی بله قدرتش قدرت مطلقه. چون میخواستی اینو بفهمونه کلمه سلطان غلبه رو آورده که هم خود سلطنت شاهدیست بر قدرت، هم غلبه شاهدیست بر قدرت. اون هم قدرتی که هیچ کسی و هیچ چیزی نمیتونه مقابلش دوام بیاره و مقاومت کنه. کما سیجی و تفصیل و ذالک، در ذالک یعنی این لایزور، این که این مثال و جواب ندادن به این سوال برای این مثال و جواب جواب دادن به این سوال ضرری به شمول قدرت نمیزنه، این مطلب در ذیل خبر عیسی، خبر مولانا علی، خبر مولانا رضا علیه السلام آمده. خب بنابراین که غرض سائل شکست دادن مجیب باشه و ایجاد شبهه در ذهن مجیب باشه، گفتیم که باید چه جواب داده بشه و گفتیم این جواب مضر به قدرت مطلقی نیست و وعده داریم که این مطلب رو در بعضی روایات ذکر کنیم، توضیح بدیم. اما در فاز دوم که سؤال سائل به خاطر امتحان اون مجیب بوده، نه به خاطر اینکه مجیب رو ساکت کنه و نه به خاطر اینکه مجیب رو قانع کنه، و علی ثانی بنابرای فرض دوم که سوال به خاطر امتحان باشه، بلحری یعنی مناسب این است که یودل علی وقوعی و مثلهی راهنمایی شود این سائل بر این که خود همون مورد سوال واقع شده یا مثلش واقع شده. وقت اگر چنین جوابی از طرف مجیب بیاد، مجیب در امتحان مقبول واقع شده و اگر نه مردود شده. کما وقع افی حاضر شده فسبیل السؤال، دنباله بحثه، توضیح همین بحثه مذکوره، ولی اگه واردش بشیم بعید میدونم که بتونیم تو سر وقت تمامش کنیم. میدونیم بقیهش و جلسه بعدی شد.